الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در آخرین سورت از سور مرتبه ثالثه از مراتب تسبیح در کلام محقق بود که در کلام مرحوم آقای خوی قدس سره هم آمده بود. مشارکت حیوان در قتل انسان، اونجایی که شخص جانی طعمه خودش رو به تعبیر محقق و دیگران کتفه او، کف طرف رو ببنده، دست و پای طرف رو ببنده و در صحرایی که معرضیت برای عبور و رفت و آمد درندگانه قرار بده، به گونه ای که این شخص تمکن از فرار و از عدم مکث و از خروج از اون محل خطر میسر برای او نباشه. چنانچه قتل این شخص به واسطه درندهی در اون محل اتفاق بیفته، مرحوم محقق قدس سره فرموده این ولو تسبیب به قتل در این مورد، ولیکن موجب قصاص نیست، تنها اون چه ثابت می شود دیه. همانطوری که دیروز گذشت، مرحوم آقای خوی قدس الله سره بر اساس ضابطه عام غلبه قتل و قصد قتل، اون ضابطه رو در مقام تطبیق فرمودن و لذا فرع با تصویری متفاوت از کلام مرحوم محقق عنوان فرمودن. فرمودن لو کتفه و القاه، در جایی که مصبعی که مظنه عبور حیوانات هست، به گونه ای که خلاصه عادتاً اون درندگان اونجا رفت و آمد دارن، یعنی صرف این که القاه فی مصبعت نیست، القاه فی ارض مظنه للمصبعه، که عادتاً هم اینم ایشون زمینه کرده که محل رفت و آمد درندگان هست، یا اگر این گونه نیست قصد القتل. اگر اتفق القتل در این صورت یکون الشخص قاتلا عمدن و یختص به، ولی اگر این گونه نبود، نه قصد قتل بود نه اون محلی که شخص مکتوف طرح اونجا شده بود و القاء اونجا شده بود، به گونه ای نبود که اونجا عادتا محل عبور و مرور سباع باشه، اتفق مرور یک درندهی و شخص رو درید، در این صورت لا یکون این قتل قتل عمدی، بلکه قتل غیر عمدی است که دیه هم بر او ثابت خواهد.
از کلمه مصبع ما نمیتونیم تشخیص بدیم که غالبا محل عبور و مروره.
آخه عبارت من محقق اینه فالقاه فی مصبحت اتفاقا، یعنی معناش اینه که در قضیه اون محلی که شخص اونجا انداخته شده این گونه نیست که غالبی باشه، اتفاقا، یعنی ولو از باب ندرت.
همین اشکال ممکنه باشه به محقق که با توجه به واجب مصبحت محل عبور سبو و درنده است، اینه غالبا اونجا رد میشه.
خب
اون فرد اتفاقا دیگه معنی نداره، اتفاقا معنی نداره.
فرض ایشون اینه دیگه،
تعارض
داشته باشه مسئله، مسئله رو باید به گونه ای بگیرید که غالبا این گونه نباشه.
اختلاط اتفاقی نبوده، محل درنده رفت آمده، ولی اختلاط اتفاقی.
مسئله یعنی قطعاً شیر هست، اما اینکه الان تو این منطقه قطعاً شیر هست، اما حضورش الان اونجا.
این کلام، این نقطه‌ای که این آقا رو انداختن، باید معرضیت رفت آمد داشته باشه و به گونه ای نباشه که مرور اونجا غالبی باشه، چون اگر مرور غالبی باشه ف قتل اتفاقا معنا نداره.
میگم فلان جنگل
نه فرستاد، به هر حال رو مبنای مرحوم آقای قدس سره وضعیت روشنه. ایشون علل قاعده بر اساس همون قاعده مقرره خودش که مشهور در کلمات متأخرینه مسئله رو طرح کرده و بر اساس همون قاعده هم مشی فرموده. مرحوم محقق که مسئله رو به گونه دیگری مطرح کرده بود، مرحوم شهید ثانی در مسالک توجیه کرده کلام محقق رو به توجیهی که مورد اشکال صاحب جواهر قرار گرفته. فرموده اینی که محقق فرمود القاه مکتوفا فی مطبعتین، منظور اینه که جایی که مثلا تحقق افتراس و مرور درندگان غالبی نباشه، خب در این صورت تعبیر ایشون اینه که طبع اسد یختلف یا طبع سباع تختلف، یعنی منظور اینه که در اوقات مختلف ممکنه وضعیتشون متفاوت باشه. شیر در حال گرسنگی ممکنه درندگی نداشته باشه، در حال سیری درندگی نداشته باشه، ولذا که انهو قرار دادن در مسبعه رو فرض ایشون اینه که محل عبور و مرور غالبی درندگان، ولیکن درندگی اونها در زمان عبور و مرور از اینجا محقق نیست، چون تعبیر شهید ثانی اینه فإن طباع این حیوانات درنده تختلف، یعنی اینجور نیست که همیشه درندگی داشته باشد. درست القاه فی مسبعت، یعنی مکان ممر عبور و مرور غالبی درندگان، که انه میخواد فرض بکنه منظور محقق از مطبعه همون عرض درندگان به حسب غالبه، ولیکن وقوع فعل درندگی غالبی نیست، چون درندگان در اوقات مختلف وضعیتشون متفاوته. اینو فرموده و لذا فرموده چون طبع حیوانات مختلفه در اوقاتی که انه مختلف، نمیشود گفت که این شخص علا تقدیر افتراس و دریده شدنش مقتول عمدی. صاحب جواهر میفرماد اگر این حیث رو شما میخواید دلیل عدم عمد قرار بدید، فرقی بین القاه فی مسبعتن و القاه الاسبع دیگه نیست، شما تو اونم باید حرفو بزنید، در حالی که مرحوم محقق در مسئله لو القاه الاسبع فرمود این عمد و یثبت القصاص. گذشت در یک صورت اولا بود، صورت ذیل اون قضیه این که التقمه الحوت و کذا لو القاه الی الاثر، اگر سوره هر ثانیه هر کدوم بود دیگه، حالا من مهم نیست. مرحوم صاحب جواهر میگه اگر نکتش اینیه که شما میگید لو القاه فی مسبعتن، از باب احتمال اختلاف طبع حیوانات در درندگی مثلا به حسب اوقات، این لازمش اینه که در اون فرعم قائل می شدید به این که عمد نیست، در حالی که محقق اونجا رو به ذرف قاطع فرموده. پس لا معاله که انهو منظور محقق قدس سر رو نکته مسئله و موضوع مسئله جاییه که عرض مسبعه و عرض مفروض محقق جایی باشه که غالبا ممر حیوانات درنده نباشه، و الا اگر اون گونه بود دیگه از اون چه فرمود محقق اینجا با اون چه قبلا گذشت از ضابطه ناسازگاره. تا جایی که مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو میفرماد اصلا ممکنه کسی رو که در مثل مسبعی بندازن این ملازم با قصد قتل هم باشه، ولذا بر این اساس مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده ایشون میفرماد شبهه در عدم عمدیت کرده و احتمال عمدیت رو داده با یک رفت و برگشتی و اضطرابی در عبارت، و در نتیجه مقتضای قاعده اونجایی که قصد قتل باشه یا غالبا معرضیت برای قتل باشه، همون اون چه برمای خوی فرمود دیگه از کلام جواهرم بالاخره متحصله عمده، و در غیر این دو صورت عمد نخواهد بود. این هم نسبت به صورت اخیره از مرتبه ثالثه از مراتب تسبیح. من اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم در پایان این سه مرتبه قبل از ورود در مرتبه رابعه، و اون اینه که این مواردی رو که مرحوم محقق قدس سره رو فرمود بسیار خوب، ولی در هر یک از این مراتب صوری رو که فرض فرموده قابل ضرب هست بعضی در بعضی به غمیمه. مثلا ببینید در مرتبه ثالثه صوری رو که ذکر کرد ایشون، پنج صورتی رو که ذکر کرد حیثیات مختلفی داشت این صور. اولی القاه الالبحر بود، گفتیم اون سبب مؤثر در قتل مغفول بود و قتل به یک امر دیگری اتفاق افتاد. مورد دوم این بود که اقرابهی کلبن، که گفتیم منظور اینه که وادار کردن حیوان، که این یک حیثیتی متفاوت از اون حیثیت مفروض قبله. صورت سوم این بود که جرحه فعضه، این بود انهشه حیتن، که گفتیم با اون قبلیش فرقش اینه که این حیوان رو مثلا مماس و مجاور قرار دادن در این مورد به اصطلاح در این حال اراده حیوانم مثلا متکلل بشه. و صورت رابع عبارت بود از جزء السبب بودن فعل قاتل، و صورت خامسه عبارت بود از غالبی نبودن فعل قاتل. این حیثیات ملحوظ در صور متعدد خمسه‌ای که ذیل مرتبه ثالثه آمده. خب برخی از صوری که در ذیل مراتب قبل آمده بود اینجا قابل تصویره که مطرح نشده. چی بود مثلا؟ خب یکی از مواردی که قبل ذیل مراتب قبل مطرح شد قضیه قتل به سرایه و به غیر سرایه، قتل مستقیم و به غیر سرایت. یعنی اونجا اینجور گفته میشد، یه وقت اینه که طرفو به صورت مستقیم میکشه، یه وقت اینه که نه، جراحتی ایراد میکنه، جراحت منشأ آلودگی میشه، آلودگی منشأ قتل میشه، که ازش تعبیر آقایون میکردن به سرایت. میدونم کلام اینه که در مورد حیوان هم قابل تصویره، و رضا صاحب جواهر در بعضی از این فروض ذکر کرده که یه وقت این جراحتی که حیوان ایراد میکنه یه وقت قاتل مستقیمه، شیر میاد گلوی طرفو میگیره خفه میکنه، طرفو میگیره چکمشو پاره میکنه، این قتل مستقیمه. یه وقت اینه که نه، حیوانی کسی رو مثلا نیش میزنه یا جنایتی رو بر اون جراحتی ایراد میکنه، این جراحت آلودگی و مسمومیت ایجاد میکنه و به سرایت طرف بعد از یه هفته میمیره. اون چه از صور و فروض ضمن مراتب قبلا مطرح میشد اینجا خیلی هاش قابل طرحه و لذا که انه مرحوم محقق اونا را هم دیگه در کلام اون مسویه، یعنی اونو فرض کرده در اون جایی که مثلا سرایت منشأه، دیگه حالا شما سرایت رو ضرب بکنید در فرض مشارکت حیوان، یعنی اون صور ضرب در صور صور قتل مثلا در مرتبه ثانیه قابل جمع با صور مرتبه ثالث هم هست، چون مرتبه ثالث این بود که مشارکت حیوان، حالا در صورت مرتبه ثانیه برخی از صورش عبارت بود از مثلا سرایت، خب اون چه اونجا فرض شده از سرایت با فعل مشارکت حیوان هم قابل تصویره، و لذا این دیگه که انه در کلام محقق مفروضه و الا اگر برا بشه اون صورم بخواییم اینجاها بیاریم امتناعی نداره، یعنی کاملا جمع بین برخی از صور مطرح در برخی مراتب سابقه با صور مفروضه در مرتبه ثالثه امری ممکنه، ولذا نگید که پس بنابراین این موارد دیگه در کلام قابل تصویره، باید بگم از صورت و سادسه ما اذا جرحه مثلا شخص اون حیوان دیگه عضوه و عض اوجب سرایه، مثلا به جای این که سبب قتل بشه، چون اون سرایتی که تو عبارت محقق آمده بود فسرتا، اون سرایت اصطلاحی اونجا نبود ها، اون سرایتی که قبل گذشت معناش در مقابل مستقیم بود، یه وقت اینه که طرف رو مستقیما میکشن خفش میکنن، یه وقت اینه که به سرایه به او رو جراحتی به او ایراد میکنن، این جراحت عفونی میشه بعد میمیره، اصطلاحا از این تعبیر میکنن به سرایت، این سرایت غیر از اون سرایتیه که عضوه الاسد فسرا، اون عضوه الاسد جرحه فعضه الاسد فسرتا، معناش اینه که این دو موجب کشته شدنه ولو به قتل مستقیم، سرتا منظورشون اینه که این مجموعاً مؤثر در قتل شد، نه اینکه تأثیرش در قتل به سرایت در مقابل مستقیم بود، ولی دا این نقطه مورد التفات باشه. خب
اگر به معنی سرایت اصطلاحی باشه اون کلام مرحوم امام درست میشه دیگه که قالب نصف شده بودن نصف دیگه؟
نه فرق نمی کنم، کلام هم کلام اینه که موت چه به فعل مباشر باشه چه به موت به سرایه باشه، فعل اسد مسبب از فعل اون انسانه، بحث از کردم هیچ فرقی نمی کنه عضو الاسد عضو الاسد مستقیما کشنده باشه یا عضو الاسد موجب سرایت اصطلاحی بشه، یعنی طرف عفونی بشه و به واسطه عفونت بمیره، علی کل تقدیر تأثیر عضو الاسد در موت اگر مسبب از فعل اول، کل جنایت باید بر عهده اول باشه، اگر نه التزام به این که اصلا شخص اول ضامن نصف نفسه موجبی نداره. خب حالا تمام الکلام در مرتبه ثالثه، بعد مرموهای خوی قدس سر رو وارد فروع مرتبه رابعه شده که فروع مهمی هستن، بحث مشارکت انسانی دیگر با شخص جانی، دو نفر کسی رو بکشن، حالا کسی رو بکشن یعنی علت قتل شخصی دو نفر باشن، اولین صورتی که مرحوم محقق قدس سره و به تبع در کلام مرحوم آقای قدس سره آمده از مرتبه رابعه متعرض شده مرحوم محقق، عبارت هست از این که سوال معروفیه تو خیلی از که مرحوم امام هم تحریر داره، خیلی هم تو کلمات مطرح کردن، این است که شخصی جایی چالهی بکنه، چاهی بکنه، حفیرهی، شخصی دیگر غیر حافر شخص ثالثی را در این چاه بندازه، دفعه شخصون و افتاد اینجا و مرد، به واسطه وقوعی که ناشی از دفع این شخصی است که مباشر در دفع بود. زید حفیره ای رو تدارک دیده، امر بکر رو هل داد تو اون حفیره، شخصم افتاد تو اون حفیره و کشته شد. مرحوم محقق بدون معطلی فرموده فعل الدافع القبر، یعنی این کسی که دفع در این حفیره میکنه قاتل عمد. با اون حافر فعلش ولو مؤثر در قبر بود، اگر طرف این آقا هول میداد این چاه اینجا و این چاله نبود که نمیمرد، هولش داد خوب میخورد زمین. کلام اینا اونجایی که چرا میگن مشارکت انسان دیگر، به خاطر اینکه اون فعل انسان دیگر تأثیر در وقوع جنایت باید داشته باشه، یعنی اون حفیره وقوع در حفیره منشأ موته و الا وقوع در غیر حفیره منشأ موت نیست، ولذا انسان حافر هم مشارکه، اما مشارکتی که تأثیری در قضیه استناد قتل به او نداره. ولو بدون فعل او موت محقق نمیشد، ولی قاتل دافعه. البته باید اینو مفروض گرفت در عبارت محقق و غیر محقق، جایی که دافع عالم به حال باشه، سواء کان الحافر عالما او جاهلا، کسی که یدفع فی الحفیره اگر علم داره به حفیره، در این صورته که این شخص مباشر دفع قاتله، و الا اگر نه این آقا علم به حفیره نداشت، با هم شوخی میکنن همدیگر رو هل میدن این ور اون ور، کس دیگری اینجا یک چالهی تدارک دیده، یندرش در اون مسئله غروری که در صورت اولای از مراتب از مرتبه ثانیه آمده بود که قدم علیه طعاما مسموما. خب این کسی که هول میده نه، اگر این دافع میبینه و میدانه، اگر همینه دیگه، پس به حل بحث جاییه که دافع نمیدانه، در این میدانه، در این صورت که مستنده به دافعه، و الا اگر دافع نمیدانه مندرج میده در مسئله اغراق و منتسب میشه به اون صاحب الحفیره، منتها با فرض این که معرضیت یا غلبه با همون
در واقع ما این حافر رو بازدیم که اون نقاط درش نباشه، بقیه بازی رو خدا حافر رو بست بکنیم آیا قصد داشته نداشته این.
اگر شخص دافع عالمه او هر چه داشته مهم نیست دیگه، کسی که با توجه هل میده کسی رو تو چاله قاتله، چه اون حافر جهل داشته علم داشته قصد داشته، چون قصد اونجاییه که فاعل مستقلی و مباشر مستقلی متخلل نشه، و الا اگر بنا بشه یک فاعل و واسطه مباشره اخیری بین در بین به اراده مستقلی متخلل شد، قاتل همون اخیره. ولاغه به هر حال ولو در عبارت محقق این خصوصیت نیامده، اما باید این خصوصیت مفروض باشه، القاه فی الحفیره یا الی الحفیره، یعنی با فرض علم دافع بالحفیره، نه با فرض جهل او، که در این صورت اگر جاهل بود این دافع قاتل عمد حتما محسوب نمی شود. نه مهم نیست چه عالم چه جاهل، بعد از آنی که این دافع، این مثل این که چاقو فروش به شما ببخشید، به اون کسی که بخواد طرف رو بکشه چاقو بفروشه، میدونه این آقا با این چاقو میخواد سر ببره، تأثیری نداره.
یعنی امبادا بهش مشارک میگن، مشارک مشارک در قبض بهش میگن، بازم کسی که حرف چاپ کرده اصلا هیچ اطلاعی
نداره، یعنی سببیت داره، یعنی دخیل در مرگ.
مشارکت هم
آیا میگن مهم نیست مشارکت به این معنا، مشارکت به معنای انتصاب نه، اما مشارکت به این معنا که دخیل در عنوان قتله، یعنی اگر اون حرف نبود قتل محقق نمیشد. ببینید حالا که ایشون اینو گفت، من اینجا نکته رو عرض بکنم، میخواستم بعد بگم الان بگم. در این صورت اولای از مرتبه رابعه، باز از من چیز رو بخواهید، من محقق عنوانش چیه؟ عنوانش مشارکت به معنای اعانه، کمک بودن انسان دیگر در تحقق قتل، منتها کمک بودن در این فرد صورت اولا موجب استناد قتل به کمک نمیشه. گاهی وقتا مشارک که معینه، اعانه او در استناد تأثیر گذاره، مثل این که یک چاقو اون بزنه، اولی یک چاقو دومی بزنه، اینا مشارکن، اما مشارکتی قصد به هر دوشون منتسبه. یه وقت اینه که اونی که مشارکه قصد به او انتصابی نداره، اونجایی که حفر حفیرتن، حفر حفیره موجب مشارکت در نسبت قتل نیست، یعنی این گونه نیست که هر دو قاتل باشن، ولی مشارکت به اعانه. عنوان این صورت مشارکت به اعانه، و عنوان اعانه هم لازم نیست عنوان قصدی باشه، یعنی فعلی که یعین و علا وقوع این قضیه، سواء کان این شخص فاعل این فعل قاصدن الاعانه او لم یکن. بله اعانه محرم اونیه مثلا که به قصد اعانه باشه، ولیکن عنوان اعانه از عناوین قصدیه نیست، یعنی میگن آقا شما کمک کردی، من حیث لا تشعر، من حیث لا تعلم، اعانه عنوان قصدی نیست، اعانه یعنی کمک بودن فعلی برای وقوع فعلی دیگر. این اعانه یه وقت اینه که عن علمنه، یه وقت بلا علمنه. پس تیتر و وجه این صورت از صوره، نمیدونم 6 صورت ذکر میکنه اینجا یا بیشتر، یادم نیست الان، مرحوم محقق ذیل مرتبه رابعه صوره متعددی یه اون میکنم 6-7 تا بعدش الثالث الرابع الخامس الثالث الرابع، حالا دیگه به هر حال صوری رو ذکر میکنه. صورت اولا عنوانش اعانه، ولذا مرحوم محقق ذیل همین صورت اولا، باز انضباط محقق رو ببینید و تحسین کنید و ای حیف که دیگران از زحمات او رو هدر دادن، مرحوم محقق ذیل همین صورت خواهد آمد بدون ایجاد صورت جدیدی. میگه لو امسکه شخص و قتله الغیر، اینو ذیل همین صورت اولا آورده، یک شخصی نگه بداره کسی و امسکه او، دیگری سر برید. این شأن این ممسک چیه؟ معینه، کمکه. خب منتها قبلم عرض کردم، بازم تکرار کنم، اون اولین فرقی رو که ذکر میکنه عنوانش رو شما از اون بگیرید، بعد اون موارد دیگه یشار خوب رو در حکم از حیث خصوصیات موجب استناد و اینها اینجا حالا بعدش آمده. مرحوم آقای خوی قدس سر رو چون که دیگه اصلا حس کرده اون قضیه القاه من کذا رو که در کلام محقق اینجا آمده، در منهاج دیگه نیامده، چون در اون ضابطه استناد چون بین این دو فرقی نبوده، ولذا مرحوم آقای قدس سر رو اصلا اون فرض دیگری که در ضمن صورت اولا در کلام محقق آمده در کلام مرحوم آقای دیگه نیامده. فرض دیگه کجاست؟ همینی که ایشون الان اشاره کردن که القاه من شاهده، از یه بلندایی طرف رو انداخت، طرف به اصطلاح بنا بود بیاد به زمین بخوره و به واسطه اصابت به زمین کشته بشه، شخصی شمشیرش آورد قد دهون سفین، یعنی اون شخص ملقی من شاهق اینجا از قبیل ملقی فی الحفیره نمیشه، یعنی عکس الامر، اون کسی که شمشیر آورد میشه مباشر و قاتل، اون کسی که طرحهو میشه از قبیل حافر. از حیث نکات ببینید هر دو پرت کردن، یکی پرت کرده، حالا مهم نیست که، حالا بذارید من براتون جای بحث بکنم، القاه و فلحفیر به جای القاه و من شاهقن، القاه و فلحفیره، ته چاه یه چاکنی که اون ته نشسته بود شمشیرشو گره. خب هر دو در فرض اول القافل حفیره، در فرض دوم هم القافل حفیره، اما در فرض اول ملقی فل حفیره قاتله، در فرض دوم اون کسی که ته حفیره شمشیرشو گرفته او قاتله، چون نکات جا به جا میشه نسبت به اون ملقی و اون کسی که اون شخص آخر مشارک. حالا گناهی کرده، حالا اونو کار نداریم. حالا ممکنه این به اعتبار این که خلاصه تجری کرده اینا، ولی از حیث این که نکشته، البته از حیث این که افزعه ترسونده ممکنه، ولی از حیث کشتن حکمی نداره، به لحاظ قصون قاتل نیست. از حیث جراحت هم حکمی نداره، چون جراحتی فعلش مسبب جراحتی نیست. اون شخص قاتل همونیه که شمشیر گرفته. خب مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو در مسئله القاء فی الحفیره تعلیلی آورده برای حکم، چرا این کسی که القاء فی الحفیره قاتله؟ ایشون فرموده چون اینه که ملقی فی الحفیره است مباشره در قتل اینه، و اون کسی که حافره از قبیل شرطه. ولذا خوب دقت کنید، ایشون داره استناد میکنه به یک قاعده در باب قصاص، متجتمع المباشر و سبب، سببم به ما یعوم مشتر قدب المباشر، یه قاعده ایه در باب قصاص، اجتمع المباشر و سبب قدب المباشر. یه قاعده دیگه هم داریم، اذا کان السبب اقوى من المباشر یقدم السبب. یعنی در حقیقت قاعده عام اول اینه که اذا اجتمع السبب و المباشر فالمباشر هو المحکوم بالضمان. یه استثنایی داره این قاعده، جایی که سبب اقوای از مباشر باشه، که در این صورت اون سبب ضامنه و مباشر ضامن نیست. این یه قاعده. خب این قاعده رو ایشون در مقام تصریح کرده، فرموده دافع مباشرون و اون حافر حفیره شرطون و سببون. خب مفجتمع المباشر و سبب قدمه کی مباشر. کلام ایشون اینجا درست. نکته ای که من میخوام عرض کنم اینه، یه قاعده دیگه هم داریم، اون اصلا میتونه اساس حکم اینجا باشه، و اون این که جنایت ینتسب الی الجزء الاخیر، همون قاعده ای که گفتیم، قاعده ای که در فرض تناوب سبب و اجزا جنایت منتسب به جزء اخیر، الا در جایی که جزء سابق سبب باشه. جزء اخیر همون مثالی که قبل گفتیم، دو نفر یک سیو زدن، اولی 9 تا زد، دومی زدنش ملازمه با قصد بود، گفتیم قاتل کیه؟ دومیه دیگه، ولو فعل اون زننده اول بیشترم بود، 9 تا زد، اما قاتل کل القاتل دومیه، لأن القصد یستند الى الجزء الاخیر الواقع اخیرا، و این کان تأثیر دیگر اجزا در وقوع موت هم بیشتر باشه. این نسبت به قضیه اون چه گذشت، ما نحنفی از این قبیله. فرض اینه یه حفیره اینجا بود، این حفیره به خودی خود که مستطبعه قتل نبود، اون جزء اخیر این حفیره جزء سبب، جزء دیگر سبب چیه؟ وقوع در این حفیره، وقوع در این حفیره فعل کیه؟ فاعل ثانی است و لذا یستند الموت الى اون فعل فاعل اخیر و امکان اون حفیره‌ای که مفروضه لولاها قطع اتفاق نمی افتاد و لذا مقام در حقیقت اگر میگیم مباشر اینجا مقدمه که در کلام صاحب جواهر آمده ریشه در یک مطلب دیگری داره، چون جزء اخیر علت ملاک انتصابه، چون جزء اخیر علت ملاک انتصابه ولذا، خوب دقت کنید، ولذا اگر شما فرض کردید کسی کسی هل داد، اینجا یه چاله‌ای بود که روش یک مانعی داشت که کسی توش نیفته، هل داد در حالی که اون چاله روش بسته بود، شخص دیگری اونو کنار زد، کی قاتل، حافره یا دافع؟ هیچ کدوم. باریکالله، پس نگید هیچ کدوم. میدونم کلام اینه که پس با حال این که اینجا فرض اینه که دافع هم وجود داشت، چرا میگیم قاتل دافع نیست، بلکه قاتل اون کسیست که مانع رو از این حفیره ازاله کرد؟ چون جزء اخیر علت قتل چیه؟ ازاله مانعه، دفع حاجبه. نه حافر نه دافع، هیچ کدوم قاتل نیستن، در عینی که این شخص دافع مباشر دفع بود. اما علت این که مباشرت او در دفع موجب استناد قتل به او شد این بود که او جزء اخیر علت بود، نه اینکه این مباشر در هل دادن بود. حقیقتا قاعده‌ای که در ما نحن فیه مقتضی استناد قتل به دافعه کونه الجزء الاخیر یا کونه دافعا. ولذا اگر فرض بکنید اون ازاله مانع از حفیر توسط شخص دیگری بعد محقق بشه، اون شخص اخیر قاتله ندافه. مطلب تا اینجا درسته، یعنی اون چه مرحوم صاحب جواهر و محقق و مرحوم آقای و دیگران معمولا فرمودن درسته، ولو تعلیل باید یه تعدیلی بشه به این تعدیلی که ما عرض کردیم که اساس علت این نکته نه اون چه در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده، و در حقیقت اون رو باید بر اساس این نکته سنجید. اما نسبت به فرض دوم، فرض دوم صورت اولا، هنوز از صورت اولا خارج نشدیم. صورت دوم این بود که القاه من شاهق، و شخصی شمشیر گرفت و اینو کشت، به حیثی که اگر این شمشیر هم نبود به واسطه وقوع علی الارض این شخص واقع کشته می شد. ولیکن صاحب جواهر که المحقق گفتن آقا در این صورت اون کسی که شمشیر کشیده او مباشر محسوب میشه. در فرض قبل دافع مباشر بود، در فرضی که دافع بعد از دفع او کسی شمشیر رو گرفت برای قتل مباشر، این کسی که شمشیر گرفته محسوب میشه. صاحب جواهر میفرماد و یکونو اون دافع من قبیل شرط، منتها من قبیل شرطی که فرض فرقش با قبل اینه که در شرط حفیره اگر حفیره نبود طرف اصلا کشته نمی شد، اما اینجا اگر این دفع شرطه، به نحویه که اگر اون چاقو و اون شمشیر هم نبود باز به واسطه وقوع علی الارض این شخص کشته می شد. این تفاوت هست، ولیکن در این حال در ضابطه حکم تفاوت ایجاد نمی کنه. فعل دافع در فرضی که قتل واقع به واسطه مباشرت اون کسیست که شمشیر رو بیرون آورده، فعل مسترد به اون شخص صاحب شمشیره و فعل دافع من شاهقن از قبیل شرط محسوب میشه. بله مرحوم صاحب جواهر یه استثنایی میکنه، اگر اون کسی که شمشیر رو داره در این بین قرار میده لوکان مجنونن. منظور باید اینجوری توجیه بشه، یعنی با کسی باشه که فعل او از قبیل فعل غیر ارادی، از قبیل فعل الحیوان، از قبیل اراده مستقل و اراده‌ای که اختیار مصحح تکلیف باشه نباشه. اگر از این قبیل بود مرحوم صاحب جواهر میفرماد نعم لو قصد، عبارت صاحب جواهر، لو قصد اون شخص دافع وقوع بر اون شمشیری که از شخص مجنون اینجا میخواد محقق بشه، اینجا اون دافع قاتله. اگر این شخص مباشره در شمشیر غیر مجنون و شخص عاقلی می بود، ولو قصد دافع این بود که این آقا به شمشیر بخوره، ولیکن قاتل صاحب السیف بود. این قولش اینه که عامد نیست این مباشر، یعنی در حقیقت قصاص میشه ولی قاتل اونه، خطاً او کشت. استناد فعل به یک شخصیست خطاً، یعنی یک فعل انسان اراده مستقلی متخلل شد منتها به عنوان خطا. بله اگر بگیم اون شخص، اگر فرض بشه اون فعل شخص مباشر از قبیل فعل مغرور محسوب بشه، مندرج بشه در اون مسئله ای که اون شخص ملقی قتل به او مستنده، منتها خیال میکرد اون آقای ملقی این آقا به واسطه وقوع اهل الارض کشته میشه، در حالی که به واسطه اون سبب دیگر کشته شده. کلام صاحب جواهر رو در این فرض دوم و بعدم فرد سوم که وقت لو امسکهو واحدون قتلهو غیرو بلکه و نظر الیه ثالثون مراجعه کنید تا فردا بحث رو دنبال کنیم انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.
که بودش به این